سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. در کابینه کنار دستش پسری قرار داشت، کسی که الیوت قبلاً هرگز او را ندیده بود، کسی که تا آنجا که حافظه الیوت یاری می‌کرد اصلاً از بچه‌های مدرسه آنها نبود. تاکسیدو به تن داشت، تمیز و شیک و آراسته. ماریبل داشت به چیزی که پسر تعریف کرده بود بلند می‌خندید. آنها حتی متوجه حضور الیوت هم نشدند. الیوت قادر نبود رویش را برگرداند و از قرار معلوم پاهایش هم تمایلی برای دور کردن او نداشتند. وقتی دختری که بیش از یک دهه از بهترین روزهای عمرش را به او عشق می‌ورزید به جلو خم شد و غریبه را بوسید، الیوت فقط توانست نگاه کند. در تمام دوران دوستیشان، ماریبل خیلی سرسری فقط بوسه‌ای به گونه‌اش زده بود. یک بار هم بوسه از گونه‌اش سر خورده بود و جایی کنار لاله گوشش فرود آمده بود. هرچند آن بوسه هم صمیمی نبود. دست ماریبل، همانی که گل ارکیده بر آن خود نمایی می کرد، سمت صورت پسرک رفت و او را نزدیک تر کشاند. قلب الیوت پیش از آن که این ماجرا حتی به پایان برسد دوباره شکست. تمام آن شب همه چیز را متحمل شده بود و از سر گذرانده بود تا او را اینطوری پیدا کند. دلش می خواست محو شود. حس می کرد انگار دارد محو می شود. گویی بالاخره بدنش به قدر کافی از گند و کثافت امشب چشیده بود و حالا خودش داشت دکمه خودکشی را می زد. حس می کرد هر لحظه ممکن است منفجر شود. فهمیده بود عشق یک طرفه چیزی جز عذاب و شکنجه نیست. با خود فکر کرد حالا می توانست احساس گل ارکیده را که آنطور به زمین زده شد احساس کند. تمام شب افتاده و زمین خورده بود، کاملا آرام و بی حرکت. و حالا ماریبل لاستیکی بود که او را به آسفالت کوبیده و له کرده بود. خوشبختانه آن غریبه بالاخره حضور الیوت را حس کرد و خود را از ماریبل کنار کشید. وقتی ماریبل دید که توجه او جای دیگری جلب شده است، برگشت و در یک آن نگاهش با نگاه الیوت تلاقی کرد. چه بی انصافانه است کسی که اینطور قلبت را در هم شکسته است بتواند اینقدر خیره کننده زیبا باشد و هنوز صورتش تنها چیزی باشد که بیش از هر چیزی در دنیا دوست داری. الیوت در چشمهایش چیزی دید که میبایست حس تأسف باشد. با خود فکر کرد که آیا این نگاه همیشگی بوده و او در تمام این سالها متوجه آن نشده است؟ ناگهان فهمید ترجیح میدهد در هیچ نقطه از این سیاره نباشد. از همان راهی که آمده بود بازگشت. وقتی از کنار لیلا میگذشت، گویی داشت در یک مسابقه دو میدوید. آرزو میکرد کاش میتوانست تمام آن شب را فراموش کند. فصل هفتم. الیوت موقع رانندگی در راه خانه ساکت بود. نمیخواست درباره ماری بل حرف بزند. دلش نمیخواست لیلا برایش احساس تأسف کند. نمیخواست تسلیم فشار دیواری اشکی شود که پشت چشمهایش خانه کرده بود و هر لحظه بیم فرو ریختنش بود. آسمان افق با سایه های ارغوانی در حال روشن‌تر شدن بود. ابرهایی که در تمام طول شب آنجا بودند، حالا داشتند خودشان را آفتابی می کردند. لیلا خود رو را پارک کرد. الیوت در آن لحظه چیزی نمی خواست جز این که تاکسیدوی چرکش را از تنش بکند، در رخت خوابش بخزد و دعا کند به خواب برود. اما چراغ‌های سر تا سر خانه روشن بود و به این معنا بود که مادرش بیدار مانده بود و انتظارش را می کشید. معلوم بود تخیلات مضطرب کنندهش بیش از حد نگرانش کرده است، مخصوصاً اینکه کل شب از پاسخ دادن به تماس‌های او تفره رفته بود. بنابراین به جای خانه، او و لیلا قدم زنان به سمت زمین بازی یک پارک کوچک که در آن حوالی قرار داشت رفتند. خود را روی تاب‌ها رها کردند و به ابرهای خیره شدند که کم کم صورتی و نارنجی می شدند. زنجیر تاب بر اثر سنگینی وزن الیوت قیش قیش صدا می داد. می توانست نگاه خیره لیلا را بر خودش احساس کند.
لطفاً ازم نپرس که خوبم یا نه.
نمی خواستم بپرسم. می دونم که خوب نیستی. الیوت سرش رو به زنجیر تاب تکیه داد. اشکی از گوشه چشمش بیرون غلطید، اما سریع آن را پاک کرد. لعنت به مالی رینگوالد و پایانهای خوشش. لعنت به لوید دابلر که اگر در زندگی واقعی وجود داشت، شاید در وسط جاده دراز کشیده بود و برای انجام دادن آن منتظر یک روز بارانی نمی ماند. اینها بهانه‌هایی بودند که قلب الیوت را در سینه اش به هم بفشارند. به خاطر آنها بود که این همه سال به ماریبل عشق ورزیده بود. تقصیر آنها بود که او خودش را گول زده بود و فکر میکرد یک حرکت عاشقانه چشمگیر میتواند کسی را متقاعد به دوست داشتن کند، وقتی پیش از این حسی به تو نداشتند.
زندگی مثل اون فیلم ها نیست. حماقت من بود که فکر میکردم میتونه شبیه اونا باشه.
ضربه‌ای به زمین زد و خاک و گل روی آن به نوک کفشش چسبید.
باید دست از تماشای اونا بردارم. تمام ذهنمو به هم ریختن.
الیوت دوباره چشمایش را پاک کرد و مانع از فرو ریختن اشک‌ها شد. زنجیرهای تاب با تکان او قیش قیش به صدا در آمدند. اغلب با ماریبل در این پارک می نشست، درست روی همین تاب‌ها، و در بعد از ظهرهای پوچ و توخالی وقت می گذراندند. انگار در دنیایی می زیستند که فقط برای آن دو ساخته شده بود. اولین اشعه های آفتاب پدیدار شد. جوری رشته های آن از میان ابرها ترسیم شده بود که گویی شاهد یک تابلوی نقاشی هستی. ابرها طلایی بودند و آبی نیلی آسمان را رنگ نارنجی روشن پاشیده بودند. الیوت گفت:
آسمان لعنتی. الان وقت جلوه‌گری و این همه زیبایی نیست. من دارم دنبال بهانه میگردم که ثابت کنم زندگی چیز مزخرفیه.
لیلا کنار دستش با دهان بسته خندید. لیلا داشت به آرامی خودش را تاب میداد. پایش را به زمین تکیه داده بود و تاب میخورد، اما نه آنقدر که پایش از زمین جدا شود. تاب با هر تکان آرام صدا میداد. هر دو مشغول تماشای آسمانی شدند که خیلی بی وقت چنین با شکوه و تماشایی شده بود. میدونی حالا توی فیلم چه اتفاقی میفته؟ الیوت آهی کشید. آرزو کرد هنوز دنبال این نباشد که امید را در او زنده نگه دارد. برگشت و او را نگاه کرد. متعجب بود از اینکه آشناییشان ساعتی بیشتر از انگشت‌های یک دست نمی‌گذشت، اما گویی از خیلی وقت پیش همدیگر را می‌شناختند. لیلا پایش را محکم‌تر روی زمین کاشت و تاب خوردنش را متوقف کرد و به چشم‌های الیوت نگاه کرد. از اینکه این چشم‌ها آنقدر زیبا بودند یکی خورد. گویی بار اول از چشمهای او را میبیند. لیلا گفت:
بازم این اتفاق برای تو میفته. کافیه شخص مناسبی سر راهت قرار بگیره. اون وقت تو هم به پایان خوش میرسی. میدونم آرزو داشتی که اون شخص ماریبل باشه. اما چون قصه با ماریبل جور دیگه ای رقم خورده، این به این معنا نیست که تو هیچ وقت این فیلم عاشقانه رو تجربه نکنی.
لیلا رویش را برگرداند و به طلوع آفتاب خیره شد.
برای تو اتفاق میفته. تو پسر فوق‌العاده‌ای هستی و برای کسایی که دوستشون داری مبارزه میکنی. بالاخره یه روز کسی اونو میبینه و تو رو به خاطر اون دوست داره. الیوت، یه روز تو اون عشق رو میچشی.
لیلا در لابلای قیشقیش تاب شروع به تکان دادن خودش کرد.
منتها نه امروز.
الیوت کاملا متوجه منظور او نبود. همراه با او به طلوع آفتاب زل زد و به آرامی خودش را تاب داد. گنجشک‌ها با جیک‌جیکشان به صبح سلام می‌کردند. یک سهره سرخ بر روی درختی در همان نزدیکی نشسته بود و به اطرافش نگاه می‌کرد. آوازی با کد مورس می‌خواند که یک نوت بلند به دنبال سه نوت کوتاه می‌آمد. سپس از جا پرید و خط قرمزی لای درختان سبز ناپدید شد.
لیلا ادامه داد: قرار نیست این آخرین باری باشه که تو عاشق می‌شی و احتمالاً آخرین باری هم نخواهد بود که قلبت در هم می‌شکنه. اما دیگه هر بار با این اتفاق وسط ترافیک نمی پری.
الیوت با تعجب رو به لیلا کرد. من فقط یکم.
اما لیلا جوری نگاهش کرد که یعنی از همه چیز باخبر است و دنبال بهانه نگردد.
تو یه پسر خاص و استثنایی هستی که میتونه دست به کار احمقانه مثل کار امشب بزنه.
الیوت سر تکان داد. اوکی. و به کفش‌هایش نگاه کرد.
فقط میخوام به هم قول بدی دیگه هرگز همچین چیزی اتفاق نمیفته.
الیوت فوری گفت: قول میدم. و با چشمی نیمه باز به خورشید نگاه کرد. دستش را سمت لیلا برد در حالی که انگشت کوچک آن را باز کرده بود. لیلا با کمی گیجی نگاهش کرد. یعنی هیچ وقت قول انگشتی ندادی؟
لیلا سرش را تکان داد.
انگشت کوچیکتو اینجوری نگه دار؟
وقتی لیلا این کار را کرد، الیوت انگشت کوچک دستش را دور انگشت کوچک او پیچید. هر وقت با ماریبل قول انگشتی می دادند، به این فکر می کرد که یک پنجم دست او را گرفته است.
قولای انگشتی از باقی عهد و قولا جدی ترن. پس من بهت قول انگشتی می دم که دیگه همچون اتفاقی نیفته.
به آفتاب نگاه کردند که داشت جان می گرفت و روی دستشان تابیده بود. لیلا گفت:
خوبه. میدونم که به زودی همدیگر رو میبینیم و اگه بفهمم که زیر قولت زدی میکشمت.
الیوت گفت:
میدونم.
بعد یکی دو بار بازوهایشان را انگار که دارند دست میدهند تکان دادند و بعد الیوت اجازه داد انگشت کوچک لیلا از انگشتش رها شود.
تو اهل کدوم جهنمی هستی که چیزی از قول انگشتی نمیدونی؟
لیلا شانه بالا انداخت و پاهایش را روی زمین فشرد و دوباره تاب خورد و گفت:
اهل ویسکانسین.
الیوت خودش را به زنجیر تاب تکیه داد و او را تماشا کرد. باد موها و لباسش را موج می داد. لبش به لبخندی باز شد. الیوت با تمام خستگی و کوفتگی به این فکر کرد که اگر خودروی جز خودروی لیلا جلوی پایش ترمز می کرد، هرگز چنین شب متفاوتی را تجربه نمی کرد. بعد از دقایقی لیلا دست از تاب خوردن برداشت.
فکر کنم دیگه باید بذارم که بری به رخت خوابت برسی. شب بلندی داشتی.
الیوت گفت: آخ، تازه الان باید برم و با مادرم سر و کله بذارم.
و از روی تاب بلند شد.
باید ببینم چه قصه‌ای میتونم برای دستم سرهم کنم.
لیلا گفت:
تا الان یادش رفته.
شاید بعد از 3 یا 4 سال.
و دستش را سمت لیلا دراز کرد تا کمکش کند از تاب برخیزد و قدم زنان سمت خانه حرکت کردند.
ممنونم از کمکت برای امشب.
خواهش میکنم. خودتو به خاطرش سرزنش نکن. همه ی سعیتو کردی.
ازت ممنونم.
لیلا دوباره لبخند زد. لبخندش چنان گرم و صمیمی بود که الیوت به دوستان صمیمیش حالا هر کسی بودند حسادت کرد.
نمیخواد ممنون باشی، فقط قول انگشتیمون یادت باشه.
حتما.
و در حالی که خمیازه‌ای کشید دستانش رو بالای سرش برد و حس کرد کمرش اندکی صدا داد. نزدیک خانه که رسیدند پشت درخت جلوی خانه ایستادند تا از دید زدنهای احتمالی مادرش در امان باشند.
الان میخوای از اینجا بری و بزنی به جاده؟
و به دنبال خمیازه الیوت او هم خمیازه اش گرفت. جلوی دهانش را گرفت و گفت:
آره،
شفق شمالی داره صدا میکنه. الیوت انگار که او را میفهمد و انگار که همه چیز را درباره او میداند سر تکان داد.
میشه یه بغل کوچیک داشته باشم؟ یه بغل خداحافظی؟
لیلا لبخند زد و سمت او رفت و بی‌پروا دست‌هایش را باز کرد. یک آغوش گیرنده تمام عیار بود. آغوشی سفت و گرم و پر از محبت. در آخر ضربه‌ای به پشتش زد، به نشانه آخرین عمل سرکرده تشویق کنندگانی که در جناح او قرار دارد.
تو بهتر میشی.
انگار بغل گرمش این را میگفت. وقتی از هم جدا شدند، لیلا لبخند نرمی زد و دستش را به آرامی تکان داد.
خداحافظ الیوت،
در پاسخ گفت.
خداحافظ.
وقتی او رو برگرداند و سمت خود روش رفت، او هم رو برگرداند و راهی محوطه جلوی در ورودی شد. به زور آهی کشید، به این امید که کمکش کند و او را برای مواجهه با مادر آماده کند. در همین حین متوجه برگه‌ای شد که به در ورودی خانه چسبانده بودند. یک برگه معمولی بود که از دفترچه یادداشتی جدا شده بود و یک تا خورده بود. اسم الیوت با خطی تمیز جلوی برگه نوشته شده بود. دستخطی که برایش بسیار آشنا بود. الیوت یادداشت را از در جدا کرد و آن را باز کرد.
تا نو در فروشگاه رکورد منتظرت خواهم بود. لطفاً بیا. نیاز دارم دوباره ببینمت. با عشق، ماریبل.
قلب الیوت شروع کرد به تند تپیدن. حتی پیش از آن که آخرین جمله یادداشت را بخواند، لبخندی بر لبهایش نشست.
باید تو رو ببوسم.
الیوت برگشت و لیلا را دید که در خودروش آماده ی حرکت است. در حالی که برگه یادداشت را محکم در دستش می‌فشرد، به سرعت به سمت او دوید. بی آنکه کلامی بگوید، برگه را از پنجره باز خود رو نشان لیلا داد. لیلا نامه را خواند و به او برگرداند. درست اندازه الیوت لبخندی روی لبهایش بود.
فکر کنم فیلمت هنوز تموم نشده.
الیوت دوباره یادداشت را خواند و با انگشتش تایپ یادداشت را و اثر جوهری که خودکار ماریبل روی آنجا گذاشته بود لمس کرد. به آرامی نامه را سر داد توی جیبش و به لیلا نگاه کرد.
میشه منو تا یه جایی برسونی؟
برسد به دست بری مارلینگ، ایالت نوادا، 89511 رنو، خیابان 7 هیلز 128. بری عزیز، گاهی اوقات سوار خود رو میشوم، با که بنزین هم تا کله پر است، اما حس راندن ندارم. در حالی که هزاران مایل فریاد میزنند که ارزش پیموده شدن دارند. آنها میگویند جهان مثل یک صدف است. چرا همچین چیزی میگویند؟ چه جور صدفی؟ احتمالات. اما من همینجا یخ میزنم و نمیدانم کجا باید بروم. گاهی وقتها هم که پشت ماشین مینشینم، احساس میکنم میخواهم از خروجی بعدی بیرون بزنم و ببینم به کجا میرسد. اما به دلایلی نیرو و توانم اجازه این کار را نمیدهد. توی همین جاده مسیر داکوتای جنوبی و مونتانا را یک کله رفتم. تا حالا همچین اتفاقی برای تو افتاده؟ یا توی سفرت همچین حسی داشتی و چطور با آن برخورد کرده ای؟ حال تو الکسیس چطور است؟ همچنان انتظار میکشم در مسیر و جاده‌ای به شما برخورد کنم. اما شاید جهان هنوز آمادگی مدیریت کردن خودش را ندارد که بتواند من و تو را کنار هم ببیند. سه شنبه را غنیمت بشمار. لیلا.
داستان ادامه دارد.